بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. مقدمة سوم، این مسئله حجیت خبر واحد آیا از مسائل علم اصول هست یا نیست؟ اون چه از فرمایش آیون استفاده میشه اینه که از مسائل علم اصول هست و از اهم مسائل علم اصول هم هست. و دلیل انسداد تمام بودنش و عدم تمامیتش مبتنی بر همین مسئله هست. یعنی اگر حجیت خبر واحد ثابت شد، دلیل انسداد ناتمامه. چون یکی از مقدماتش این بود که باب علمی منسده، و اگر حجیت خبر واحد ثابت شد، خبر واحد میشه باب علمی و قهرن باب علمی دیگه منصد نیست و دلیل انسداد تمام نخواهد بود. و اما اگر حجیت خبر واحد ثابت نشد، باب علمی منصد خواهد بود و عمده دلیل، عمده مقدمه دلیل انسداد تمام خواهد بود. در هر صورت مسئله حجیت خبر واحد از مهمترین مسائل علم اصول. منطق الاصول جلد چهارم صفحه 250 ایشون می فرماید که این که این مسئله از مسائل علم اصول هست جای هیچ شکی نیست، لا ریب فیه. انما الخلاف و اشکال در معیار مسئله اصولی بودنه، که ضابط این که یک مسئله اصولی باشد و معیار چیست؟ یعنی باید مسئله اصولی ضابطش بگونه ای باشد که شامل این مسئله حجیت خبر واحد بشود. بلکه می شود گفت که من طرق معرفت صحت ضابط و سقمه ملاحظت و شموله لحاظه المسئله و امثاله ها. خلاصه این که به قدر این مسئله حجیت خبر واحد مهم است، که میشه میزان در شناخت صحت و سقم ضابط مسئله اصولیه. یعنی اگر ضابط به گونه ای بود که شامل این مسئله شد، بگیم این زابط، زابط درست نیست. و اگر ثابت نشد بگیم زابط اصلا درست نیست. چون این مسئله نمیشه از مسائل علم اصول خارج باشه. پس معلوم شد که در بین مسائل علم اصول از یک اهمیت فوق العاده این مسئله حجیت خبر برخورداره. اون وقت کسانی که این مسئله را داخل در مسائل علم اصول می دانن، بعضی مقداری به زحمت می افتن برای ادخال این مسئله در علم اصول، و بعضی این خیلی راحت داخلش می کنن در علم اصول. و فرق بین این دو دسته اینه که اختلاف در موضوع علم اصول باعث این تفرقه بین این دو دسته در این مسئله میشه. کسانی که میگن علم اصول موضوعش ادله اربعه هست، اونا با زحمت و با تکلف این مسئله حجیت خبر واحد را داخل می کنند در مسائل علم اصول. کسانی که مثل مرحوم آخون میگن علم اصول اصلا مسئله خاصی، موضوع خاصی نداره، به عنوان کلیس مثلا، اونها به راحتی این مسئله را داخل در علم اصول می کنند. به بیان دیگر، در هر علمی از همون ابتدایی که وارد ادبیات شدیم تا پایان ترویه، یک موضوع دارد علم، و در اون علم از عوارض و حالات اون موضوع بحث میشه. این موضوع که مثلا کلمه و کلام موضوع علم صرف یا نحو هست، در این علم از چه عوارضی برای این موضوع بحث میشه؟ خب در اینجا هم اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد، در تمام مسائل علم اصول باید از عوارض همین ادله بحث بشه. پس مسئله حجیت خبر هم وقتی از مسائل علم اصوله که به یک وسیله بشه از عوارض ادله اربعه، بحث از حجیت خبر بشه از عوارض ادله اربعه. اگر از عوارض بود خب از مسائل علم اصول است، اگر نبود نیست. اون وقت این آقایون که میگن موضوع ادله اربعه است، با زحمت باید اثبات کنن که این مسئله از عوارض ادله اربعه است، و لذا با تکلف و با زحمت داخل میکنن این مسئله را در علم اصول. عرض کنم که از جمله این آقایون که با زحمت میخوان داخل کنن در مسائل علم اصول، صاحب فصوله. ایشون میفرمایند که ان البحث فی حجیت الخبر یکون عن الحجیت و دلیلیت و دلیلیت عن الحجیت و دلیلیت و معلوم ان البحث عن دلیلیت الدلیل بحث عن أحواله. اصول چون موضوع علم اصول را ادله اربعه می داند، خب در هر علمی است احوال اون موضوع باید بحث بشه، اون وقت مسئله حجیت خبر واحد هم بحثش باید از احوال ادله اربعه باشه. با این توجیه، با این زحمت میگن بحث از حجیت خبر واحد هم از عوارض ادله اربعه است. و همین عبارت که نمیشتم دو بار ان البحث عن حجیت الخبر یکون عن الحجیه و دلیلیت. ما در این مسئله بحث میکنیم که آیا خبر واحد حجتون ام لا، دلیلون ام لا، اینجوری بحث میکنیم. خب وقتی که بحث از حجیت و دلیلیت خبر واحد بود و معلومان این که بحث از دلیلیت دلیل بحث از احوال دلیله، دلیل به اصطلاح یکی از حالاتش اینه که دلیلیت ثابت بشه. خب ما اینجا بحث میکنیم از دلیلیت خبر واحد، پس بنابراین بحث از احوال دلیل خواهد بود. این تکلفی که ایشون قائل شده برای ادخال این مسئله در علم اصول. در رسائل این تکلف را رد کرده، مرحوم آخوندم رد میکند. عبارت رسال اینه که لا حاجت الى تجشم دعوا ان البحث عن دلیلیت الدلیل بحثون عن احوال الدلیل. این اشاره به رد فرمایش وصول، که وصول با تکلف گفت در مسئله حجیت خبر بحث از دلیلیت خبر، از حجیت خبره، و این خودش از احوال دلیله. رسائل میگوید اصلا نیازی به این تجشم و این تکلف نیست که با این زحمت ما خواسته باشیم موضوع را چیزی قرار بدیم که بعد برای ادخال این مسئله به زحمت بیفتیم. دیگه دلیل مرحوم شیخ بیان نمی کنه، فقط میگن این نیاز به این تکلف نیست، اما چرا دیگه دلیل بیان نمی کنه. مرحوم آخون هم در کفایه جلد دوم صفحه 78 این تکلف فصول رو رد میکنن و با دلیل رد میکنن. مرحوم شیخ رد کرد بدون دلیل، همون نیازی به حرف نیست. مرحوم آخوند با دلیل رد میکنن. عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینه در رد این فرمایش فصول، ضرورت ان البحث المسألة ليس عن دليلية الأدلة بل عن حجية الخبر الحاكي عنها. إن تكلف الرسول درس نیست، به خاطر این که در مسئله حجیت خبر واحد بحث از دلیلیت دلیل نیست. دلیل همون چهارتاست، مثلا عقل و کتاب و سنت و اینا. در اینجا که بحث از اون نمی کنیم ما، بحث از حجیتی است که خبر از ادله هست، حاکی از ادله است. ضرورت ان البحث فی المسئله، این در این مسئله حجت خبر، لیس ان دلیلیت الادله، یعنی ادله اربعه، تا بشه از عوارض موضوع، بل ان حجیت الخبر الحاکی انها. در این مسئله ما بحث میکنیم از حجیت خبری که حاکی از ادله هست، نه از حجیت خود ادله. اگر بحث از حجیت و دلیلیت خود ادله بود، خب بیان فصول تمام بود. دلیلیت حجت از عوارض ادله است. اما در اینجا خبر واحد که خودش دلیل نیست، حاکی از ادله است. دلیل قول امام، در واقع فعل و تقریر قول امام، خبر واحد حاکی از این دلیل است. و ما بحث میکنیم که این حاکی حجت است یا حجت نیست. پس بنابراین بحث از دلیلیت ادله نیست تا داخل در حالات موضوع بشه. پس توجیهی که فصول فرمودن برای ادخال این مسئله معلوم شد که توجیه درستی نیست. مرحوم شیخ هم در رسائل ایشونم با یک توجیه و یک تکلف این مسئله حجت خبر را داخل می کنند در مسائل علم اصول. عبارت رسائل اینه، رسائل صفحه 67: فمرجع هذه المسأله الى ان السنت، اعني قول بل الى ان السنه، اعني بعد يقول موظفان يشين، اعني قول الحجه او فعلهم او تقريرهم هل يثبت بخبر الواحد ام لا يثبت الا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ومن هنا يتزه دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة. این توجیه است که مرحوم شیخ بیان کرده برای ادخال این مسئله در مسائل علم اصول. دو مرتبه همین عبارت، فمرجع هذه المسئله، این مسئله حجت خبر، فمرجع هذه المسئله الى ان السنه، اعنی قول الحجه او فعله او تقریره، هل یثبت بخبر الواحد ام لا یثبت الا بما یفید القطع من التواتر والقرینه. یعنی بلا اشکال سنت که قول و فعل و تقریر معصوم هست با تواتر و با قرینه قطعیه بلا اشکال ثابت میشه. لذا میگیم خبر متواتر حجته، خبر محفوظ به قرینه قطعیه حجته، این قول معصوم ثابت میشه. در اینجا ما بحث میکنیم که آیا این سنت به خبر واحد هم ثابت میشود یا ثابت نمیشود. پس بحث میکنیم از ثبوت و عدم ثبوت سنت که یکی از ادله اربعه هست به خبر واحد. ثبوت و عدم ثبوت از عوارض سنت که یکی از ادله هست جزء عوارض شرع اینه که آیا به خبر واحد ثابت می شود یا ثابت نمی شود. پس با این بیان بحث از حجیت خبر واحد در واقع می شود از عوارض و حالات سنت که یکی از ادله اربعه است، همشه از مسائل علم و اصول. و من هنا یتضح می فرمان دخولها، دخول این مسئله در مسائل اصول الفقهی که بحث می شود در این مسائل از احوال ادله. خب اینجا از احوال سنت بحث می شود. بله بلندتر فرمه
فرقش با کلام صاحب کفایه چی شد؟
آچی؟
کلام شیخ انصاری با صاحب کفایه فرقش چی شد؟
حالا می فرمایششون چی بود؟ فرمایش مرحوم آخوند با این فرمایششون فرمایش که از مرحوم آخوند الان نقل کردیم. بله درسته. خب اون این بیان به اصطلاح مرحوم شیخه، اون بیانی که از مرحوم آخوند نقل کردیم در رد فصول قنف رد دینم خواهد بود. اون بیان این بود که بحث در مسئله از دلیلیت ادله نیست بلکه از حجیت. نه این با اون فرق میکنه. مرحوم آخوند فرمود که در اینجا بحث از دلیلیت دلیل نیست، بحث از اینه که خبری که حاکی از سنت هست حجت و نملا. درست؟ مرحوم شیخ حرفش اینه که ما در اینجا بحث میکنیم که سنت یثبت به خبر واحد املا، سنت یثبت به خبر واحد املا، ثبوت و عدم ثبوت از عوارض سنت. ببینین اونجا بحث می‌کردیم که آیا خبری که حاکی از سنت هست خود بحث می‌کنه از این خبر حجت و نملا. هر بار مرحوم آخوند میگه در مسئله حجت بحث از اینه که خبر واحد حجت و نملا. چرا بحث میکنیم؟ چون خبر واحد حاکی از سنت هست. بحث میکنیم که این حاکی از سنت حجتون املا. پس بحث از چیه؟ از عوارض خود این خبره که این خبر حجتون املا. مرحوم شیخ میگه اون نیست تا اشکال. ما بحث میکنیم که آیا سنت یثبت به خبر واحد املا، سنت یثبت املا یثبت و ثبوت و عدم ثبوت از عوارض سنت ها. معلوم شده نه؟ درسته. بله بله مرحوم آخوند میگن که ما اینجا بحث میکنیم که آیا خبر واحد که حاکی از حجت و نملا یک از عوارض ادله نیست. مرحوم شیخ با یک بیان آخری از عوارض ادله قرارش میده، میگه ما بحث از حجیت خبر نمی کنیم، بحث میکنیم که اون سنت به خبر واحد یثبت ام لا یثبت. البته ثبوت هم لازمه حجیته، اگر حجیت باشه ثابت میشه ولا ثابت نمیشه. در واقع اونی که مرحوم آخوند گفتن ملزومه و اونی که مرحوم شیخ میگن لازمه، چون اگر خبر واحد حجیت بود سنت به او یثبت، اگر حجیت نبود لا یثبت.
بحث از عوارض سنت میشه. اگر عوارض سنت شد داخل در بحث حجیت خبر واحد میشه.
خب بله.
مرحوم آخوند اشکالی که با
حساب اصول
کرد این بود که شما این
کارتون
این رو از عوارض خبر کرد، نه از عوارض سنت.
مرحوم آخوند در واقع گفتن از عوارض سنت نیست، پس از محل بحث خارجه. مرحوم شیخ میگه نه، ما اینجوری تعبیر میکنیم به ادوار سنت باشه در واقع. در هر صورت پس معلوم شد که هم صاحب فصول و هم مرحوم شیخ با دو تا تکلف خواستن این مسئله داخل کنن در مسائل علم و اصول، و این که از احوال سنت هست. بر اون تکلف فصول مرحوم آخون اشکال کرد که ما بحث ما در اینجا از عوارض دلیل حجت دلیل نیست. و اما این توجیه که تکلفی که مرحوم شیخ مرتکب شد، مرحوم آخون این تکلف را رد میکنه. وقت نیست، خیلی خوب میگن وقت نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا چند دقیقه پس وقت دادیم به صلوات دیگه بفرستید. عرض کنم که فردا سالگرد مرحوم آسد احمد خونساری است که در تهران بودیشون. آسد احمد خونساری مرحوم، ایشون از شاگردای مرحوم حاری بوده و از علمای کم نظیر زمان ما هم بوده. این آیت الله وحید نقل می فرمودن که آسد احمد خونساری عمرشون هم طولانی بزارن، حدود 100 سال عمرشون. تردید از بنده است یا دو مرتبه تمام نمازهاش قضا کرد در بین مرتبه سوم از دنیا رفت یا سه مرتبه. آقای خونساری با اون عظمت، آقای وحید می فرمودن که تردیدش از بنده است یا دو مرتبه تمام این نمازهای 80 سال عمرش اعاده کرد یا سه مرتبه در بین اون مرتبه بعدی بود که از دنیا رفت. ها دقت کنید، آسد احمد خونساری که خیلی هم محتاط بوده، این نماز رو به چه چشمی میدیده؟ که نمازی که این خونده 80 سال نماز خوندهت به مثلا سه مرتبه دو مرتبه اعاده میکنه که نکنه یه وقتی مثلا یک نمازش وقتی مقدار خللی پیدا بشه. پس معلوم میشه که این نمازی که ما میخوانیم تقریبا نیست. اون نمازی که اونا میدیدن یه چیز دیگه بوده، واقعا همون عمود دین بوده. اونا نماز عمود دین میدیدن و لذا احتمال میدن که شاید مثلا یک نمازشون خلایی داشته بشه، همه را اعاده میکردن. چون میفرمودن سجادهشون پهن بود و اتاقش همیشه، اگر کسی مسئله داشت و میرفت سوال میکرد و الا همون جماش خود نماز میدستن، شب روز کارش نماز خوندن و نمازی قداش. و بعدم وقتی خواست بمیرم وصیت کرد، گفت من چیزی که ندارم، یه چند تا کتاب دارم، یه چند تا موکت فرشوی معمولی موکت هم داشت، خانم که از خودش نبوده. گفت اگر ورثه راضی باشن همین دارم بفروشن برای مبودن نماز بخونم. اگر راضی باشن ورثه همین دارم بفروشن و برای مبودن نماز قضا بخونم. حالا به چه چشمی واقعا این آقایون به نماز نگاه میکردن؟ و اون نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر، اون نمازی بوده که اونا میدیدن با اون وضع کنا میخوندن در هست صورت. و از عجایب دنیا اینه که گاهی هست که برخم انسان نباید در دنیا بی ناراحتی بشه. ایشون میگن زن اولش فوت میکنه، زن دومی داشته، به قدری این زنی مرد را اذیت میکرده، همین بزرگوار را اذیت میکرده که گاهی این زن میامده از صف نماز جماعت هم صف اول جلو مردم وای میسده، چون در تهران مثلا حاجی عبدالله که جوی مهمی هست نماز میخونده و تجار تهران باشه نماز میخونده، قبل از نماز میامده همون صف اول جلو وای میسده برای مردم سخنرانی میکرده، مذمت از شوهرش میکرده که با این نماز نخونه، شو میکرده بدبیرا به شوهرش که به مردم گفته با این نماز نخونه. این زن مرد اونجوری میامده در حضور این نمیشه، ایش نمیشه چیزایی میگفته نفیان و اثباتن هیچ چیزایی میگفته، حرفایی که تمام مشته حرکت میکنه نماز میخونده. در این حد این زن شوهرش اذیت میکرده و میگن یک مرتبه کار به جایی رسیده که هرچی اهانت کرده دیده که ایشون که چیزی نمیگه، بعد با دو دست زده رو سر مرحوم های خونسالی که امامشون به گردنش شده. وقتی به اینجا رسیده زارن فرمینم میگه مثل که دیگه زندگی با شما مشکله، خیلی ناراحتی، زارن طلاقش شده. حالا یک انسان با اون عظمت یک همچه به اصطلاح گفت که یار بدتر بود از ما رو بعدی سالی که ما جامعه مقدمات میخوندیم در آدوال متعلیمی ظاهرن بود، یار بدتر بود از ما رو بد تا توانی میروز از یار بد، ما رو بد تنها همی بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. یه زن اینجوری، یک مرد اینجوری ده به اینجور اذیت میکن. حالا شما حساب کنید که این چجور انسانی باز بوده؟ اینا واقعا مجسمه اخلاق بوده. کدوم یکی از ما و شما حاضرین فرض کن زن ما در حضور مردم از ما مذمت کنه؟ ما میچنیدیم؟ اونم نه یک روز و دو روز، مدام میامده همینجا قبل از نمازشون خطبه میخونده به اصطلاح برای مردم و مذمت در شوهرش میکنه. الان اینا مردان بزرگی بودن واقعا و عمل این آقایون بوده که نقل میکنن که از مرحوم امام سوال شده بود که از درباره آقای خونساری. وقت ایشون فرمودن از عصمت ایشون سوال میکنید یا از عدل ایشون؟ در عدل ایشون که هیچ کس تردید نداره و شک در عصمت ایشون، ایشون مرحله عصمت رسیده نرسیده اصلا. آقای خونساری شون فرمودن آقای مرحوم مرکش در عصمت ایشون تردیده که مرحله عصمت رسید ایشون یا به اون مرحله نرسید. این هم جزء صادرات همین حوزه هایی است که بالاخره ما ها زندگی میکنیم. برای شادی روح ایشون و همه کسانی که در مسیر مذهب اهل بیت زحمت کشیدند و با عمل و با سخن و با گفتارشون باعث بقای مذهب شدن، سلام علیکم.